صفحه 57. داستان حجره زلیخا که در مثنوی و عطار به دو شکل مختلف نقل می شود، نمونه ای از این لطایف عرفانی را عرضه می کند. بر وفق روایت عطار، زلیخا صورت یوسف را بر در و دیوار حجره نقش می کند تا وی همه جا صورت خود را مشاهده نماید. در اشارت مثنوی، زلیخا همه جا فقط صورت خود را می نگارد تا یوسف به هر سو نظر کند، هیچ جا جز روی او را در نظر نیارد. هر دو حکایت ناظر به این نکته است که عشق اقتضای یکسونگری دارد و اثنینیت را نمی پذیرد. مولانا و عطار به طور ضمنی نشان می دهند که حق در همه چیز و از همه چیز جلوه‌گری دارد و خداوند همه عالم را مظهر آیات خیش می دارد تا آنها که دیده روشن دارند به هر یک از مظاهر اسماء وی بنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند. همچون حجره زلیخا پرسور تا کند یوسف به ناکامش نظر، تا به هر حیوان و نامی کنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند. این اشارت هم که زلیخا در قلبه سودای خیش از سپندان تا به عود به قول مولانا نام جمله چیز یوسف کرده بود، تقریری از همین الزام یکسونگری در عشق است و پیداست که عاشق تا در هر چه می نگرد چهره معشوق و جلوه جمال او را مشاهده نکند، از عشق راستین که نفی خودی لازمه آن است بهره‌ای ندارد و این در نزد سالکان راه تصویری از حال آنهاست که در مقام مشاهده به مرتبه ما رأیت شیئاً الا و قد رأیت الله قبله و بعده و معه رسیده اند. آن زلیخا از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود. توضیح حاشیه: 7 سال زلیخا در محبت یوسف بود. از خیشتن چنان غایب گشت که معانی او جمله به یوسف قایم گشت. تا چون سرد یافتی گفتی یوسف، پس گرم شدی و چون گرم یافتی گفتی یوسف، خنک گشتی. شرح تعرف جلد 4 صفحه 47. عبارت منسوب است به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. تمهیدات صفحه 280. همچنین از بعضی مشایخ هم نقل است. قال محمد ابن واسع رضی الله عنه: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه. و قال غیره: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. شرح تعرف جلد 2 صفحه 117. مقایسه شود با شرح گلشن راز صفحه 60. همچنین رجوع شود به حکایت افلاکی و قول مولانا که گفت: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه. مناقب جلد 1 صفحه 110. قول در کلام سلطان ولد منصوب به بایزید بسطامی شده است، چنان که ابایزید بسطامی رحمه الله دید و فرمود که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه. ولدنامه صفحه 171. برای کسانی دیگر که این قول به آنها منصوب است، مقایسه شود با سر نی یادداشت‌ها بخش 11 شماره 22 و بخش 15 شماره 46. ادامه متن. در قصه زنان مصر هم که چون به خاطر عشق این غلام زلیخا را به باد طعن و ملامت می‌گیرند، وی آنها را دعوتی می‌سازد و چون جمال یوسف را به آنها نشان می‌دهد، آنها از بی خودی نادانسته به جای ترنج دست خود را می برند، به طور ضمنی ناظر به این معنی است که در مقام تجلی حق جز بی خودی هیچ راه نیست و ناچار آنها که از خودی چیزی در وجودشان باقی است و در پرتو این تجلی خودی خود را در می بازند و بدین سان جز با رهایی از خود به درک جمال راه نمی یابند. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. قصه یوسف و آینه هم در تقریر مولانا و عطار متضمن همین گونه لطایف عرفانی است. در الهی نامی عطار یوسف چون در آینه می نگرد بر جمال خود آفرین می گوید و آینه می پندارد که این آفرین مربوط به دوست. در مثنوی و همچنین در فیه مافی یاری که بعد از سالها به دیدار یوسف می آید آینه‌ای به وی ارمغان می آرد تا چون در آن نگرد روی خیش بیند و از وی یاد آرد. از هر دو حکایت پیداست که جمال یوسف رمزی از پرتو جمال الهی است و البته برای تجلی خیش آینه‌ای لازم دارد. البته آن کس که از جمال بهره دارد از آینه خرسند است، اما آن کس که روی خوب ندارد از آینه خرسند نیست. جمال یوسف آنگونه که در مثنوی و در اشارت صوفی تصویر می شود مظهر و مرآت جمال حق است و از اینجاست که زلیخا را سرانجام از قنطره مجاز عبور می دهد و با پرتویی که از جمال الهی بر جانش می ریزد وی را در عجوزی و فرتوتی به جوانی و زیبایی باز می گرداند. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. آینه بیرون کشد او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. سوخت هندو آینه از درد را، کین سیه رو می نماید مرد را. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. 26. اینکه قصه های موسی در مثنوی غالبا جامع لطایف طریقت و اسرار شریعت به نظر می رسد از آن روست که موسی با آنکه توقل در شریعت دارد در صحبت عبدی صالح از عباد حق که اهل تفسیر وی را خضر خوانده اند اسرار طریقت و احوال مستوران اولیا را هم تجربه می کند و هرچند در صحبت خضر به سبب استقراقی که در شریعت دارد چنان که وعده کرده است طاقت نمی آورد و راه آنها از یکدیگر جدا می شود، احوال وی در این حال به نحو جالبی ولایت و نبوت را به هم در می آمیزد و از وی طرح سیمای یک عارف واصل را که اهل شریعت هم هست ترسیم می کند. خطوط عمده این سیمای روشن مخصوصاً در اشارتهایی است که موسی را در طور نشان می دهد. در اینجا بود که اندکاک طور در دنبال نور تجلی تجربه رقص جمل را برای جبل هم تحقق داد و انباری که شعشعه آن جسم خاکی را در وجود موسی به پرتو وحی روشن کرد، کوه طور را به مرتبه ای از اطوار فنا رساند که مثل صوفی از خود رسته‌ای به رقص و اهتزاز در آمد. در واقع از آن پس نیز چون موسی از اقصای دشت به جانب طور می آمد، کوه طور از مقدمش رقاص می شد و پرتو وحی او که با نور تجلی اتصال داشت همچنان همواره طور را از سکون و قرار که لازمه خودیست مانع می آمد. سار دکن منه و انشق الجبل، هل رأیتم من جبل رقص الجمل؟ چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. چون برآمد موسی از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. با وجود جواب لنترانی به درخواست رب ارنی انظر الیک که به قول صوفیه از سر مستی و بی خودی در مقام قرب بر زبان موسی آمد، تجلی حق که طور آن را برنتافت جان موسی را به نور استفا و تکلیم روشن کرد و از بارقه این نور بود که موسی بعد از مشاهده آن تا 40 روز روی از خلق بپوشانید. از آنکه هر کس در آن روزها روی او می‌دید طاقت نور آن نداشت و موسی ناچار شد توبره‌ای بر روی خیش نقاب سازد، چرا که آن توبره از گلیم لباس موسی بود و نور تجلی را در تجربه تور برتافته بود. کیست که نقش مفهوم صوفیانه تجلی و فنا و رقص و خرقه را در این حکایات موسی مشاهده نکند و موسی را در اینجا تصویری از عارف واصل از خود رسته در حق فانی شده‌ای نیابد؟ نور رویش آنچنان بردی بسر که زمرد از دو دیده مار کر. محاذا موسی که صاحب شریعت و جامع مرتبه رسالت و خلافت الهی است، با آنکه در قلبه بیخودی تمنای ارنی از زبانش می گذرد، از قول به تشبیه عبا دارد و رسوخ در تنزیه وی را وامی دارد تا بر مناجات شبان که متضمن اشارات مبنی بر تشبیه است اعتراض کند. در این قصه شبان مظهر قول تشبیه است که خود آن رمزی از حال اهل انس است و بدین گونه بر رغم آنچه از ظاهر قصه برمی آید شبانی او نشان آری بودنش از عشق و معرفت نیست، خدا را در درون خیش که قلب عبد مؤمن است دیده است و با آنکه چشم وی از این دیدن خبر ندارد دلش با او احساس انسی آری از تکلف دارد که به مناجات و نیایش وی سبقه تشبیه می بخشد. اما موسی مظهر قول تنزیه است که شریعت آن را الزام می کند و البته عبادت حق و تبعیت از حکم الهی بدون آن به غایت سلوک که تصفیه از خودیست منجر نمی شود و اینجاست که موسی بر مناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه که در این مناجات عاشقانه او هست اعتراض می کند. دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفت ای گزیننده ای اله. توضیح حاشیه حدیث: لا یسعنی ارضی ولا سماعی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن، که صحت و سقم روایت محل بحث است، مقایسه شود با احادیث مثنوی صفحه 26. ادامه متن: البته خود موسی هم شبان است و حکایت او با گوسفند گریخته و رحمت فوق‌العاده او در حق آن حیوان خدازار از اسبابی است که او را محبوب حق می‌سازد و از شبانی اقنام به شبانی اقوام می‌رساند. اما شبانی موسی لازمش قیام بر لوازم شریعت است و با شبانی چوپان کوهستان که در طریقت عشق و عالم انس سیر می کند تفاوت دارد و از اینجاست که وحی الهی به او خاطر نشان می سازد که راه نیل به خدا تنها متابعت از ظاهر شریعت نیست. آداب دانان که متابعت شریعت می کنند البته در راه حق سلوک می نمایند، اما سوخت جان و روانان دیگرند. گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. قصه که در حکایات مربوط به انبیا با عوام زهاد نظایر متعدد دارد به نظر می آید در مثنوی مأخوذ از داستان مناجات برخ اسود باشد که امام غزالی در احیای علوم الدین آن را نقل می کند و پیداست که در اصل قصه مولانا تصرف‌های لطیف کرده است. برخ که در روایت غزالی برای طلب باران و در واقع هم به اشارت موسی به درگاه حق دعا می کند، با چنان درشتی با خداوند سخن میگوید که موسی نمیتواند لحن مناجات وی را تحمل کند. و با آنکه دعای وی موجب نزول رحمت هم هست، موسی که از طرز بیان عتاب‌آمیز او ناخرسندی دارد، در صدد برمی آید تا وی را برنجاند. اما حق تعالی به دو وحی می فرستد که دست از برخ بدارد. در واقع این لحن گستاخ و بی تکلف که برخ در مناجات با خداوند دارد، نشانه ای از مقام انس اوست که دلیری و بی هیبتی بنده با خدای خیش از آنجاست و نزد خدا هم نامقبول نیست. توضیح حاشیه: در باب حکایت برخ نیز رجوع کنید به قوت القلوب جلد 2 صفحه 54، عطار مصیبت نامه مقاله 3 حکایت 2. ادامه متن. وحی الهی هم که در قصه مثنوی موسی را از انکار بر مناجات شبان تحذیر می کند، به وی نشان می دهد که تشبیه و تجسیم اهل محبت کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نزد حق مقبول نیست و خداوند به قلب خاشع نظر دارد، به درشتی و خشونت لفظ نمی نگرد. آنچه در نزد وی مطلوب است نیز عشق و سوز مؤمن است که ظاهر عبادت به ضروره بدان منجر نمی شود و البته وقتی عشق بر حال مؤمن سالک غالب آید، جای هر گونه ملت و شریعت را می گیرد و از اینجاست که ملت عشق از همه دینها جداست. موسی که در دنبال این وحی و خطاب به جستجوی چوپان رنجیده و ملامت کشیده می رود، در وجود وی با عارف از خود رسته‌ای مواجه می گردد که در مقام قرب از عالم حس و از حد سدرت المنتها که آن سوی مرتبه اهل حس است گذشته است و تشبیه و تجسیم او از هر تنزیه و تقدیس برتر است. و اینجاست که موسی توجه می یابد که حمد و دعای انسان هر قدر هم بر وفق آداب و رسوم اهل شریعت باشد، باز در قیاس با آنچه مقتضای کمال ذات حق است قاصر و ابتر است و هیچ ارج و بهایی ندارد. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. 27. البته سؤال و جوابهایی هم که بین موسی با خداوند در مثنوی هست، چیزی از این حال انس و مباسطت اهل طریقت را در بر دارد. اما آنچه کلیم حق را بدان مجاز می دارد، مرتبه تکلیم اوست که مرتبه رسالت و خلافتش مقتضی آن است. و طرح آنها در مثنوی هم غالباً فرصتی است تا مولانا با اقتنام آن تجارب عرفانی اهل طریقت و آنچه را در فراسوی مجرد شریعت هست تقریر کند. این گونه سؤال و جوابها گهگاه از زبان موسی مطالبی را مطرح می کند که تعلق به مباحث حکمت دارد و البته حکمت هم در نزد مسلمین بدین گونه که در تعلیم قدمای قوم بوده است، از مشکات نبوت مأخوذ می نماید و طرح و حل مسائل مربوط بدان در اقبال و حکایات منسوب به موسی البته قریب نخواهد بود. از این جمله است آنکه موسی یک جا از حق تعالی سبب غلبه ظالمان را می پرسد که این نقش کجمج و این تناقض که در آفرینش شر در مقابل خیر هست چه فایده دارد؟ و باز خود می کوشد تا برای این اعتراض خیش جوابی پیدا کند. همچنین جای دیگر این سؤال را مطرح می کند که خدایا چون خود این نقش ها می سازی، آخر چه سبب دارد که باز آنها را ویران می کنی؟ هر دو سؤال در کار خلقت تناقض هایی می یابد که اهل حکمت خاص ملحدان را به اعتراض وامی دارد. اما طرح این گونه سوال‌ها از جانب موسی اعتراض ملحدانه نیست، برای رفع شبهه از خاطر کسانی است که سوال را در دل دارند اما آن را بر لب نمی آرند. موسی می داند که طرح چنین سوالی گستاخانه است، لیکن ظاهراً می پندارد اجتناب از طرح آن گستاخانه تر باشد، چرا که این سکوت را متضمن اقراری به فقدان حکمت در کار حکیم می یابد. گفت موسی ای کریم کارساز، ای به یک دم ذکر تو عمر دراز، که چه مقصود است نقشی ساختن و اندرو تخم فساد انداختن؟ من یقین دانم که عین حکمت است، لیک مقصودم عیان و رؤیت است. گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب. از این رو وقتی سؤال اخیر که در عبارت خلقت خلقن و اهلکت هم به تعبیر می آید، از زبان موسی طرح می گردد. به وی وحی می آید که در زمین دانه بیفشاند و تخمی بکارد تا در این مسئله به آنچه حق و انصاف است دست بیابد. موسی هم تخم می افشاند و دانه می کارد و چون کشت می روید داس بر می گیرد و به بریدن و درودن حاصل می پردازد. اینجا خطاب حق از وی می پرسد که آنچه خود کاشتی چرا اکنون می بری و بر می کنی؟ چون موسی می گوید اینجا کاه و دانه با هم است، باید آنها را تمیز داد و از یکدیگر جدا کرد، خطاب حق از وی سؤال می کند آخر آن تمیز را که کاه و دانه از هم جدا کنی از کجا یافتی؟ موسی در همان جواب خیش که می گوید این تمیز از عطای توست، در واقع پاسخ اعتراض خود را داده است، چرا که معلوم می شود کار حق لابد مبتنی بر حکمت است و چنان نیست که هرچه را می سازد بر خلاف حکمت ویران کند. موسیا تخمی بکارن در زمین تا تو خود هم وادهی انصاف این. اینکه سوال‌های موسی گهگاه با زجر و خطاب الهی نیز مواجه می‌شود، وی را رنجیده و مأیوس نمی‌کند و اگر هم از حق قهر و عتاب می‌بیند، باز دایم به لطف او استظهار می‌یابد و از دعا و مناجات و سوال و شکایت باز نمی‌ایستد. از این روز که خداوند یک بار در خطابی آکنده از دلنوازی به وی می‌گوید کی گزیده دوست می دارم تو را، و چون موسی با همان مباسطت که لازمه مقام تکلیم اوست سبب این دوستی را می پرسد، جواب می آید زیرا تو به طفلی می مانی که چون مادر او را می زند هم به مادر پناه می برد. تو نیز در خیر و شر خاطرت به آفریدگار می گراید و پیداست که از پیر و جوان و زن و مرد هرچه در عالم هست غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ. با چنین انس و مباسطت عجب نیست که یک بار هم خداوند با وی بر سبیل عتاب ملامت کند که در حق تو چندین عنایت کردم، چون رنجور شدم از من عیادتی نکردی. و مولانا که حکایت را از غزالی و به احتمال قوی از یک حدیث قدسی متداول در نزد صوفیه اخذ کرده است، در پاسخ تعجب موسی هم از زبان حق به وی خاطر نشان می سازد که آن رنجوری برای بنده از خاصان من پیش آمد و اولیای حق رنجوریشان رنجوری اوست. ولاجرم هر که می خواهد با خدای خیش هم نشینی کند، گو نشیند در حضور اولیا. گفت موسی را به وحی دل خدا کی گزیده دوست می دارم تو را، غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ، گر سبی و گر جوان و گر شیوخ. هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. صحبت خضر که در قرآن کریم هم بدون ذکر نام او بدان اشارت هست، تجربه ایست که خود موسی را با یک تن از اولیای مستور که مظهر علم لدنی هم هست هم نشین می دارد. البته قصه چنان که بعضی از صوفیه هم خاطر نشان کرده اند به ضروره متضمن تفضیل ولایت بر نبوت نیست. لیکن شوق و علاقهی که موسی در روایت مثنوی برای نیل به این صحبت اظهار می کند نشان آن است که در وجود این ولی مستور موسی چیزی مثل همنشینی با خدا را می جوید. این شوق و علاقه موسی به صحبت خضر در عین حال رمزی از همان شور و شوقی را که خود مولانا در جستجوی کامل تبریزی دارد منعکس می کند و موسی نیز که با وجود استغراق در شریعت به جستجوی مجمع البحرین می رود و این تلاقی گاه رمزی بین شریعت و طریقت را مقصد خیش نشان می دهد، در واقع مثل مولانا صحبت ولی کامل را نقایت جستجوی خیش بلکه فقط بهانه آن می‌یابد و نیل به مقصد را که وصول به صدر مراتب کمال است عبارت از همان سعی در مقصد می‌داند که چیزی جز خود راه نیست. از کلیم حق بیاموزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. میروم تا مجمع البحرین من، تا شوم مذهوب سلطان زمن. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. توضیح حاشیه: به علاوه موسی را که با خضر ملاقات میکند، بعضی غیر از موسی پیغمبر شمرده اند. رجوع کنید به مروج الذهب جلد 1 صفحه 28. برای تفصیل مسئله مقایسه شود با طرائق الحقایق جلد 1 صفحه 75. ادامه متن: ضرورت تکریم مرد خدا و زیان در افتادن با اولیای حق نیز مخصوصاً در برخورد ساحران فرعون با موسی و برخورد بلعم باور با او تصویر می شود. ساحران مصر که به اشارت فرعون با موسی به ستیزه و مقابله برمیخیزند، موسی را تکریم میکنند و در شروع قدرت آزمایی وی را مقدم میدارند. هرچند موسی نمیپذیرد و به اصرار در میخواهد تا نخست آنها مکرهای خیش را در میان آرند، باز همین تکریم ظاهری ساحران در حق مرد خدا ایمان آنها را از استمرار در کفر و طغیان نجات می دهد و فرعون که آنها را به سبب همین ایمان آوردنشان تهدید می کند، این اندازه در نمی یابد که اینان با ایمانی که به موسی و خدای وی آورده اند از توهم و تردید رسته اند و بی دغدغه خاطر بر دریچه نور دل بنشسته اند. ساحران در عهد فرعون لعین چون مری کردند با موسی زکین، او نمی دانست کیشان رستند بر دریچه نور دل بنشستند. اما بلعم باور که زاهد عصر خیش است و دعای او محل توجه و رجوع رنجوران و دردمندان است، از کبر خیش و از اعتقاد بیهودهی که به کمال خود دارد با موسی پنجه در می زند. از این رو مثل ابلیس که در امتحان آخرین خار و مردود شد، وی نیز چون از بازی غیرت ایمن میماند و با مرد خدا به عداوت برمیخیزد، رانده درگاه میگردد و چنان میشود که حالش را مایه عبرت مییابند. و اینجا به قول سعدی، ماخولیای مهتری سگ میکند بلعام را. بلعم باور را خلق جهان، سقبه شد مانند عیسی زمان. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. توضیح حاشیه: ظاهری من مشو از بازی غیرت زنهار، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دیوان حافظ. از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود ماخولیای مهتری سگ می کند بلعام را. کلیات سعدی طیبات صفحه 416. ادامه متن.